فرهمدی را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام عرض میکنه. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان حدود یک ساعته که با شما خواهیم بود، از آخرین آمادگی ها برای برگزاری نخستین نشست بین المللی در کابل برای تان گزارش خواهیم داد و سایر رویدادهای افغانستان و جهان را نیز دنبال خواهیم کرد. اما پیش از همه فرشته ندا و جاوید نعیمی با مهمترین و تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان با شما هستند.
سرخط اخبار. همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، بیشتر از 10 وزیر خارجه و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف وارد کابل شدند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که تعداد کشته شده های حمله انتحاری روز گذشته به 4 تن رسیده است. مقامات ریاست امنیت ولایت هرات میگویند که مقدار زیاد سلاح و مهمات جدید را کشف و ضبط نمودند. و در اخبار جهان میشنوید که وزیر خارجه امریکا کمک های تازه 500 میلیون دلاری را برای پاکستان اعلان کرد. مشروع اخبار. همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، بیشتر از 10 وزیر خارجه و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف وارد کابل شدند. بر اساس گزارش‌ها صبح امروز چندین وزیر خارجه و معینان وزارت‌ها از کشورهای مختلف وارد کابل شدند تا در کنفرانس بین المللی کابل اشتراک کنند. روز گذشته وزرای خارجه فرانسه و اسپانیا نیز وارد کابل شده و با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده بودند. قرار است تا فردا صبح هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز وارد کابل شده و در کنار نمایندگان بیشتر از 60 کشور و سازمان بین المللی در کنفرانس کابل اشتراک کنند. در اثر تصادم یک موتور پلیس با یک ماین کنار جاده در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار 6 تن از افراد پلیس کشته و 4 تن دیگر آن مجروح شدند. عبدالقیوم خان ولسوال خاکریز بر رادیو زدی گفت که حادثه مذکور صبح امروز در منطقه مندیگه که ولسوالی خاکریز رخ داده است. به گفته ولسوال خاکریز حالت 2 تن از مجروحین وخیم می باشد. این در حالی است که شب گذشته در ولایت اروزگان در درگیری میان پلیس با طالبان مسلح 3 تن پلیس کشته شده است. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که تعداد کشته شده های حمله انتحاری روز گذشته در کابل به 4 تن رسیده است. کارگر نوروغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که رویداد روز گذشته در منطقه مکروریان کابل 4 کشته و حدود 40 زخمی به جا گذاشته است. این در حال است که روز گذشته مسئولین امنیتی در کابل گفته بودند که در این حمله انتحاری که به هدف کاروان نیروهای بین المللی صورت گرفته بود 2 تن کشته و حدود 20 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر گزارش های نیز وجود دارد که این حمله انتحاری نبوده، بلکه مواد انتحاری در یک بایسکل جاسازی شده بود. اما در مورد این گزارش ها تبصره صورت نگرفته است. مقامات ریاست امنیت ولایت هرات میگویند که مقدار زیاد سلاح و مهمات ساخت جدید را کشف و ضبط نمودند. در یک اعلامیه که از ریاست امنیت ولایت هرات به نشر رسیده آمده است که مقدار زیاد سلاح و مهمات و مواد انفجاری را از ناحیه دهم شهر هرات به دست آوردند. در اعلامیه آمده است که مخالفین دولت این مواد انفجاری را در انتخابات پارلمانی کشور استفاده می نمودند. در اعلامیه گفته شده است که با ضبط این مواد جلوگیری از وقوع 6 انفجار بزرگ صورت گرفت. این در حال است که روز گذشته نیز 12 ماین ساخت ایران را نیروهای امنیتی ولایت هرات به دست آوردند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می نماید.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا کمک های تازه 500 میلیون دلاری را برای پاکستان اعلان کرد. هیلاری کلینتون امروز گفت کمک های تازه عدم درک پاکستان را رفع خواهد کرد، زیرا در این کشور حدس و گمان های وجود دارد که امریکا تنها در بخش نظامی و مبارزه با شبکه های تروریستی در پاکستان دلچسپی دارد.
We know that there is a perception held by too many Pakistanis that America's commitment.
ما می‌دانیم که در میان بیشتر پاکستانی‌ها مفکوری وجود دارد که تعهد آمریکا برای آنها با امنیت آغاز و با امنیت ختم می‌شود. اما در واقع مشارکت ما با پاکستان فراتر از امنیت است. این همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، معارف، فرهنگ، تاریخ و ریشه‌های خانوادگی متمرکز است. این عدم درک برای مدت‌ها ادامه یافته و به ما گفته است که ما برای اتصال مشارکت با پاکستان جهت تقویت زندگی برای پاکستانی ها کارهای زیاد را انجام نداده ایم و حالا با این گفتگوها ما با شدت کار میکنیم تا این مفکوره تغییر یابد. کمک های تازه امریکا در پروژه های آبرسانی، انرژی، زراعت و خدمات صحی در پاکستان متمرکز خواهد بود. کنگرس امریکا اخیراً کمک های 5 ساله به ارزش 7.5 میلیارد دلار را به پاکستان تصویب کرد که این 500 میلیون دلار هم جز از آن است. پاکستان از مدت ها به این سو برای امریکا به حیث حافظ منافع در بخش امنیتی و نظامی و مبارزه با شبکه های تروریستی در جهان دیده شده است. مقامات هندی میگویند در نتیجه برخورد دو ریل در شرق هند حداقل 60 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح امروز زمان رخ داد که یک ریل تیز رفتار با یک ریل دیگر که در ایستگاه توقف کرده بود در شهر سیانیتیا در ایالت وست بنگال تصادم کرد. مقامات از احتمال افزایش تلفات این رویداد خبر دادند و گروه های نجات برای بیرون آوردن اجساد و گیرمانده ها از میان آهنپاره های اردو ریل تلاش دارند. تا حالا واضح نشده که چی عامل باعث این رویداد شده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا سفرش به کره جنوبی را امروز آغاز می‌کند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان اردو کره به دنبال غرق شدن کشتی کره جنوبی افزایش یافته است. کره شمالی به این حادثه که در نتیجه آن 46 تن کشته شدند متهم شده است. قرار است رابرت گیتس در اواخر همین هفته با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سئول یکجا شود تا با مقامات کره جنوبی راه‌های برخورد با حملات احتمالی آینده بر این کشور را مورد بررسی قرار دهد. رسانه دولتی چین گزارش داده که حکومت این کشور ساختن یک پایگاه برق هسته‌ای در ایالت جنوب غربی گوانگزی را تصویب کرده است. مرحله اول این پروژه 3.5 میلیارد دلار مصرف دارد و بر اساس گزارش‌ها در این مرحله دو ریاکتور ساخت چین که بیش از 1 گیگاوات برق تولید می‌کنند نصب خواهند شد. انتظار می‌رود یکی از این ریاکتورها در سال 2015 و ریاکتور دومی در سال 2016 میلادی فعال شوند. این نیروگاه بعداً صاحب 6 ریاکتور خواهد شد که هر یکشان ظرفیت تولید حداقل 1 گیگاوات برق را دارند. در حال حاضر چین 11 ریاکتور هسته‌ای فعال دارد. با این ترتیب تلاش‌های چین برای تولید برق هسته‌ای در آن کشور افزایش یافته تا اتکای مردم چین از برقی که توسط زغال سنگ تولید می‌شود کمتر شود. و رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک شرکت شرط بندی در روسیه می‌خواهد تا پاول اختاپوت که نتایج اکثر مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 میلادی را پیش بینی کرده بود خریداری کند. بر اساس گزارش‌ها برای این حیوان بحری ماهانه 5000 دلار پرداخته خواهد شد. یکی از مسئولین شرکت شرط بندی روسی موسوم به بتلیک به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این شرکت آماده است تا 100000 یورو برای پاول بپردازد و او یکی از کارمندان این شرکت خواهد بود. در حال حاضر شرکت بدلیک 120 کارمند دارد. گزارش شده که این شرکت قرار است با باشگاه فوتبال روسیه قرارداد را امضا کند تا 50% عواید این شرکت از طریق انکشاف فوتبال تأمین شود. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
با تشکر از همکارانم برای ارائه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، از شما هم تشکر از اینکه به خاطر آگاه شدن از رویدادهای افغانستان و جهان رادیو آزادی را انتخاب کردین. در جریان این برنامه میشنوید کابل برای نخستین بار فردا میزبان یک نشست بین المللی خواهد بود. نظریات افغانان عادی در مورد این نشست چیست؟
این کنفرانس شاید مؤثریت خوبتر و بهتری داشته باشه، بخاطر که سران کشورها عملا جامعه ما را میبینند.
مقامات افغان میگویند با عقد تفاهم نامه جدید ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان تسهیلات تازه‌ای نه تنها برای دو کشور بلکه در سطح منطقه ایجاد خواهد شد. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های از ازهر شریف و زن و زندگی پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. انتظار می رود فردا سه‌شنبه اولین نشست بین المللی در کابل برگزار شود. گفته می شود در این نشست که هدف آن جلب کمک های تازه بین المللی با افغانستان خوانده شده، مقامات و نمایندگان از کشورها و سازمان های مختلف بین المللی حضور خواهند یافت. همین حالا برشنای نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای نظری، به برنامه خوش آمدین. ابتدا می خواهیم به شنونده ها معلومات بتین که تازه ترین و آخرین آمادگی ها برای کنفرانس بین المللی کابل از چه قرار هست؟
خب، همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، آمادگی ها هم تشدید شده و این روند تقریبا آخرین مراحل خود می پیمایه. کابل خود کاملا برای پذیرایی از مهمان های خارجی آماده کرده. یک نگاه سرسری به شهر کابل، به خصوص مناطقی که مسیر عبور مهمان های خارجی است، می رسانه که بخش هایی از کابل رنگ دیگر گرفته. چهارراهی های عمده شهر با بیرق های رنگارنگ، به خصوص بیرق افغانستان مزین شده. گروه های تشریفات همواره در مسیر میدان هوایی کابل در رفت آمد هستند و مهمانان خارجی و هیئت‌های بلندپایه کشورها و سازمان‌های اشتراک کننده را به کنفرانس بین‌المللی کابل به اقامتگاه‌هایشان انتقال می‌دهند. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگن که ده‌ها تن از خبرنگارهای خارجی هم از رسانه‌های منطقه و کشورهای مختلف جهان به کابل آمدند که تا این کنفرانس مهم و تاریخی را که نشانه از حمایت بین‌المللی از افغانستان پنداشته میشه پوشش بدن. خب، تدابیر امنیتی هم اتخاذ شده که تفصیل بیشتر او را همکارم در گزارشی که تهیه کرده به اطلاع شنونده ها خواهد رساند.
بله، حتما. آقای نظری، تا اکنون نمایندگان از کشورها و کدام سازمان ها به کابل آمدند؟
روند ورود هیئت‌ها به کابل از روز گذشته آغاز شده و همچنان که مد بالا اشاره کرد و می روند امروز شدت بیشتر هم کسب کرده. مقامات دولتی افغان میگن که صبح امروز وزیر خارجه کرواسیا، معین وزارت خارجه گرجستان، معین وزارت خارجه سوئیس، نماینده دولت کویت، سکرتر جنرال سازمان کنفرانس اسلامی، سکرتر جنرال وزارت امور خارجه اتریش و لوی درستیز مغولستان وارد کابل شدند تا در کنفرانس بین المللی اشتراک بکنند. روز گذشته وزرای خارجه فرانسه و اسپانیا هم به کابل آمده بودند. قرار است که از همین اکنون تا فردا صبح هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد هم وارد کابل شوند.
بله، اطلاعات وجود دارد که شماری از مقامات خارجی که به کابل آمدند دیدارها و ملاقاتهای را با مقامات افغان در کابل انجام دادند. معلومات خود در این زمینه چی است؟
خب بله، در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، مقاماتی که به کابل آمدند دیدارهای با رئیس جمهور کرزی و برخی از مسئولین دولتی هم داشتن. وزرای خارجه فرانسه و اسپانیا که روز گذشته به کابل آمده بودند، عصر دیروز با رئیس جمهور کرزی ملاقات کردند و در مورد همکاری کشورهایشان تجدید تعهد نمودند. در این حال ملاقاتهای دیگه هم در همین جریان صورت گرفته و وزیر خارجه افغانستان دکتر زرمی رسول هم با شماری از هیئت‌ها دیدارهای داشته که عمدتاً موضوعات وابسته به روابط افغانستان همراه کشورها و سازمانها مورد بحث قرار گرفته. یکی از موضوعات دیگر در جریان سفر وزیر خارجه هسپانیا به ولایت بادغیس بود، جایی که تیم بازسازی ولایتی و سربازهای هسپانوی در وجه حضور دارند. این مقام هسپانوی در بادغیس ساختمان جدید دارالمعلمین ولایت افتتاح کرد که از کمک‌های هسپانیا ساخته شده و نشانه از تعهد هسپانیا برای ادامه کمک به افغانستان هم به شمار میره.
سوال اخیر ما ایست آقای نظری، در مجموع انتظارات عمومی از کنفرانس بین المللی کابل چه هست؟ اگر بسیار کوتاه بفرمایید.
خیلی خوب، دولت افغانستان انتظار دارد تا حمایت‌های بیشتری برای ادامه و پیشبرد برنامه‌های انکشافی و امنیتی در این کنفرانس به دست بیاره. طرح‌های زیادی هم از سوی ادارات مختلف حکومت افغانستان تهیه شده که روی صدها ورق کاغذ نوشته شده، اما عمده‌ترین مسئله ایجاد گروه‌های مسلح پلیس محلی و همچنان پذیرفتن مسئولیت‌های بیشتر امنیتی است که احتمالاً از قوای بین‌المللی به نیروهای افغان انتقال داده میشه. این مسائل و انتظارات اساسی است که دولت افغانستان هم منتظر پاسخ پاسخ اشتراک کننده های این کنفرانس عمده است. اگر از مردم بپرسین بیشتر در یک کلمه خلاصه میکنن صلح میخواهیم و بازسازی که در او فساد اداری و دغلی های سیاسی نباشه و ویرانه های ناشی از جنگ دراز مدتی کشور آباد شده و به زخم های ناشی از جنگ در روان مردم هم مرهم گذاشته شود.
تشکر از شما برشنای نظری، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد آمادگی ها برای کنفرانس بین المللی کابل به طور زنده از کابل گزارش می داد. گفته می شود که مقامات افغان در جریان این نشست از کشورهای کمک کننده با افغانستان درخواست خواهند کرد تا 80% از پولهای کمکیشان به افغانستان را به خاطر اجرای پروژه های مهم در افغانستان اختصاص بدن. آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد مطلب را به نشر رسانده که فشرده ای از او را از خالد مفتون می شنویم.
در کنفرانس بین المللی کابل که فردا برگزار می شود، حکومت افغانستان از کشورهای کمک دهنده تقاضا خواهد کرد تا 80% پولهای کمکی را برای پروگرام هایی که از دیدگاه افغان ها مهم است، نه خارجی ها، اختصاص دهند. سوال اینجاست که آیا جامعه بین المللی در این کنفرانس وعده کمک های جدید را خواهد داد یا خیر؟ عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان در مورد چنین می گوید.
چیزی که تعهد بود در لندن صورت گرفته بود که تا به 2 سال آینده 50% کمک هایی که به افغانستان میه از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برسه و چیزی که در مورد 80% از تقاضای مایی است که در 2 سال تمام کمک ها که به افغانستان میه 80% مطابقت با اولویت های حکومت افغانستان و مردم افغانستان داشته باشد. افغانستان به خاطر تعهدات نو نیست. چیزی که ما توقع داریم آمدن 13 میلیارد دلار در 3 سال آینده هست. این تعهد شده. چیزی که در کنفرانس میخواهیم میگیم که این 13 میلیارد دلار باید بالای اولویت های حکومت افغانستان و بالای برنامه های ملی حکومت افغانستان به مصرف برسه.
پس هدف این کنفرانس چیست؟ زاخیل وال میگوید
هدف اساسی از طرف حکومت افغانستان ارائه برنامه های در عرصه های مختلف، مثلا امنیت، حکومت داری، انکشاف اقتصادی، مذاکرات با مخالفان و همچنان همکاری منطقوی که در او رهبریت حکومت افغانستان و مردم افغانستان تسهیل باشد و حمایه جامعه بین‌المللی از برنامه های مشخص در عرصه ها که توسط حکومت افغانستان هم طرح شده و هم به تدبیر
خواهد بود. بنوشته آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، حکومت افغانستان در این کنفرانس می خواهد نشان دهد که تلاش دارد تا اداره امور را خود به پیش ببرد. به عبارت دیگر، مقامات افغان بعد از 3 دهه جنگ در کشور می خواهند خود رهبری مردم این کشور را به عهده گیرند. ولی چنین به نظر می رسد که بعد از مصرف میلیاردها دلار و از دست دادن صدها عسکر در جنگ 9 ساله افغانستان، جامعه بین المللی به سادگی نمی خواهد به چنین تقاضا تن در دهد. امریکا و سایر کشورهای کمک دهنده به این اعتقاد هستند که تقویت حکومت افغانستان یگانه راهی است تا به دخالت نظامیشان در این کشور نقطه پایان بگذارند. ولی عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان میگوید اگر بعد از کنفرانس کابل حکومت افغانستان نتوانست به انجام کارهایی که وعده میدهد فایق شود، در آن صورت جامعه بین المللی و یا هر کس دیگر میتواند شکایت کند که این اداره در گفته های خود جدی نیست. در این حال استیفن دیمیستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است هنوز کارهای زیادی باقی مانده تا ظرفیت حکومت افغانستان بالا برود. وی همچنین گفت کنفرانس کابل فرصت تاریخی برای حکومت افغانستان است تا تعهد خود را در برابر مردم این کشور تجدید نماید. ولی افزود که تغییر در یک شب به دست نمی آید، بلکه پروسه ای است که باید طی شود. به نوشته آسوشیتد پرس، حکومت افغانستان با 2 چالش عمده روبرو است. از یک سو باید شک و تردید جامعه بین المللی را مرفوع سازد و از طرف دیگر قناعت مردم افغانستان را که به حکومتشان اعتماد اندک دارند به دست بیاورند. ولی مردم عام افغانستان در مورد کنفرانس چی نظر دارند؟ یکی از افغانها دیدگاهش را در مورد کنفرانس به رادیو آزادی چنین بیان کرد.
از دیدگاه ما گرچه کنفرانس های زیادی دایر شد به نام کنفرانس توکیو و آلمان و بون و غیره، و این کنفرانس هم چنین یک کنفرانسی خواهد بود که هر اندازه که کنفرانس دایر شد و هر اندازه که در افغانستان دلار سرازیر شد و به همه سطح فقر، فلاکت، مصیبت، بدبختی در افغانستان زیاد خواهد یافت. و صرفا توقع من هست یک شهروند افغانستانی است که ای کاش این کنفرانس پول به اختیار دولت افغانستان قرار بگیره، نه به اختیار این جایی که باعث فقر، فلاکت، مصیبت، بدبختی در افغانستان است.
شکریه بارگزه، یک عضو پارلمان افغانستان، به اسوشیتد پرس گفته است که کنفرانس کابل نیز مثل سایر کنفرانس های بین المللی است. به نظر خانم بارگزه، حکومت و جامعه بین المللی حرف های جالب میزنن و وعده های شیرین میدهند. به گفته وی، مردم از دادن تلفات و جنگ خسته شدند. کنفرانس کابل بزرگترین کنفرانس است که در منطقه برگزار می شود. با گفته وزیر مالی افغانستان، نمایندگان 75 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در این کنفرانس شرکت می کنند. در حالی که حکومت افغانستان تلاش دارد تا بیشتر کمک‌های بین‌المللی از طریق ادارات دولتی به مصرف رسد، جامعه بین‌المللی نیز تقاضاهای خاص خود را از حکومت این کشور دارد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد خواست‌های جامعه جهانی چنین می‌گوید:
There has been a lot of pressure from us, from the international community, on them to say now is time for you to take more responsibility.
از طرف ما و جامعه بین المللی بالای حکومت افغانستان بسیار فشار است و آن این که حالا زمان آن فرا رسیده تا حکومت مسئولیت‌های بیشتر را به عهده بگیرد و بیشتر حساب‌ده باشد. بدین مفهوم که فساد اداری به صورت درست تحت کنترل بیاید، در غیر آن پول به مسیری که حکومت افغانستان میخواهد اختصاص دادن نخواهد شد. ولی ما برای شما چانس میدهیم تا به اثبات برسانید که چیز را که میخواهید در اختیار شما قرار میگیرد.
You want to have it? Here it is.
بروشته اسوسییتد پرس، آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان 20 اولویت افغانستان را به نمایندگان جامعه بین المللی در این کنفرانس تشریح خواهد کرد. در این حال مقامات افغان تعهد خواهند کرد تا سیستم مدیریت مالیشان را اصلاح کنند، سیستم جمع‌آوری مالیات را بهتر سازند و علیه فساد اداری مبارزه خواهند کرد.
گزارش بود از خالد مفتون در مورد نشست بین المللی کابل. در این حال مقامات امنیتی افغانستان میگویند که تدابیر جدی را به هدف تامین امنیت این کنفرانس اتخاذ کردند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که مسئولیت گرفتن امنیت این نشست به دوش نیروهای افغان بوده و در صورت نیاز از نیروهای بین المللی نیز تقاضای کمک مطرح خواهد شد. در این حال شماری از باشندگان کابل شکایت می کنند که بسیاری از سرک و چهار راهی ها برای ترافیک مسدود بوده و مشکلات را به آنان ایجاد کرده است. ستاره فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل به این موضوع پرداخته است.
در حالی که کمتر از یک روز دیگر برای برگزاری کنفرانس بین المللی کابل باقی مانده است، تدابیر امنیتی برای تامین امنیت این نشست در پایتخت جدی تر شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس یک پلان ترتیب داده شده، پوسته های امنیتی در بیرون شهر کابل نیز افراز شده و مردم و وسایلی که داخل شهر می شوند با دقت تلاشی می گردند. آقای بشری اضافه کرد که این تدابیر امنیتی برای دو روز ادامه خواهد یافت و در این حال شهریان کابل خواست که صبر و شکیبایی داشته باشند و در زمینه با نیروهای امنیتی همکاری نمایند.
این پلان نه تنها برای شهر کابل مد نظر بوده، بلکه نقاط مرتفعی که آسیب پذیرند نیز تحت پوشش امنیتی قرار می گیرند. از هلیکوپتر نیز در زمینه تامین امنیت برخی مناطق استفاده می شود. امیدواریم که این پلان موفقانه اجرا شود و هموطنان ما با پلیس خود همکاری نمایند.
انتظار می رود کنفرانس بین المللی کابل فردا به اشتراک مقامات و نمایندگان بیشتر از 60 کشور و سازمان های بین المللی رو اندازی شود. گفته شده است که در این نشست بین المللی بان کی مون سرمنشی ملل متحد نیز حضور خواهد یافت. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید مسئولیت تامین امنیت کنفرانس بین المللی کابل به دوش پلیس بوده و در این راستا سایر ارگانهای امنیتی نیز نیروهای پلیس را یوری میرسانند و به گفته وی در صورت نیاز از قوای بین المللی مستقر در افغانستان همچنان خواسته خواهد شد که همکاری بکنند. در همین حال تعداد از باشندگان کابل شکایت می نمایند که به دلیل سخت شدن تدابیر امنیتی در شهر کابل، سرک ها و چرایه هایی که به مرکز شهر منتهی می شوند مسدود شده و مشکلات زیادی را به مردم به میان آورده است.
اسم ما فراد است. آدم اینجا تکیت میگیرم، کل شهر کابل بند است. از مکریان چهار بیادر تو آمده، من سرک خیرخانه بیادر از ایرا پاس اینجا آمده، اینجا را بند است. بسیار مشکلات است دیگه. خودت فکر کن مکریان چهار است که بیادر تو سر شهر آمده، از پیشوری مسجد پلو خشتی تا اینجا رسیدیم، اینجا مال کسی نمیمانه، بیادر را بند است.
زمانم قدرت الله تقریبا 60 کیلومتر مزلم پکورا کرده است. به ایرا غلی و سپوره لکه دا کنفرانسون نه چکر کی دا بیت زانت جای ورته جوړ کی بار دی کابل نو وسی.
اما آقای بشری میگوید با در نظر داشت اهمیت خاص کنفرانس بین المللی کابل به افغانستان و اشتراک مقامات عالی رتبه جامعه جهانی در این نشست ایجاب میکند تا اقدامات جدی امنیتی روی دست گرفته شود. در حالی که تدابیر امنیتی در کابل تشدید یافته است، اما شهر کابل به روز یک شنبه شاهد یک حمله انتحاری در سرک مکرو ریان 4 بود که در نتیجه آن 4 غیر نظامی کشته و حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:24 به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را می شنوید. حکومت افغانستان امضای موافقتنامه تجارت و ترانزیت را میان افغانستان و پاکستان یک گام مؤثر به سوی گسترش صادرات و واردات نه تنها در میان دو کشور بلکه به سطح منطقه میداند. موافقتنامه دو جانبه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان پس از چندین دور مذاکره میان مقامات دو کشور بالاخره بر روز یکشنبه در پاکستان به امضا رسید. این موافقتنامه میان وزرای تجارت هر دو کشور در حضور صدر اعظم پاکستان و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امضا شد. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوه از کابل.
با عنوان یک گام مهم در زمینه توسعه تجارت در منطقه و حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، موافقتنامه دو جانبه تجارت و ترانزیت میان این دو کشور به امضا رسید. ریاست جمهوری افغانستان با ابراز اهمیت این موافقتنامه میگوید که بر اساس این موافقتنامه واردات و صادرات افزایش می‌یابد و زمینه اشتغال نیز ایجاد می‌گردد. احمد زیا سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید با امضای این موافقتنامه و عملی شدن آن سهولت‌های ایجاد می‌شود.
یک توافقنامه خیلی مهم در عرصه تجارت و ترانزیت است که نه تنها نفع به مردمای افغانستان و پاکستان می‌رسه، بلکه در منطقه سهولت‌های بسیار بزرگی ایجاد می‌کنه برای تبادل صادرات و واردات. تمامی مشکلاتی که در گذشته وجود داشته در این عرصه یا کارشناسی شده و در این قسمت سهولت‌های لازم ایجاد شده.
قبلا نیز موافقتنامه دو جانبه تجارت و ترانزیت در سال 1965 میلادی به منظور دسترسی افغانستان به بازارهای کشورهای جنوب آسیا از طریق بندر کراچی پاکستان میان دو کشور عقد شده بود، اما بر اساس تقاضاها موافقتنامه سال 1965 با شرایط فعلی تجارت و ترانزیت میان دو کشور سازگار نیست. پس به منظور حل مشکلات تاجران افغان در خصوص انتقال اموالشان، مقام‌های هر دو کشور خواهان امضای موافقتنامه جدید شدند. در این حال اتحادیه تاجران ملی مواد ارتزاقی میگوید که روی برخی از مشکلات موافقت مکمل صورت نگرفته است. فضل رحمان رئیس اتحادیه تاجران ملی مواد ارتزاقی میگوید که مشکل رفت و آمد موتورهای باربری افغانستان تا سرحد هندوستان حل گردیده است، اما روی انتقال اموال هند از طریق که پاکستان به افغانستان توافق صورت نگرفته است.
موتورهایی که امیکالاهای افغانستان در خاک پاکستان منتقل میشد، صرف پیشاور میتونست که یا استفاده کنن از زیرا خوشبختانه به این موافقه صورت گرفته که موتورهای افغانستان میتونن مثلا از تا بندر واگه هم برا و به سرحد انگلستان هم امیکالاهای افغانستان منتقل بسازه. تو یک مشکل در این نقطه است که امی اجناس یا کالاهای هندوستان نمیتونه که از این طریق وارد افغانستان شود.
قرار است این موافقتنامه برای تصویب به پارلمان هر دو کشور فرستاده شود. ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری میکند که این موافقتنامه از سوی پارلمان‌های افغانستان و پاکستان به تصویب برسد. تاجران افغان که از سالها به این طرف خواستار چنین توافقی میان افغانستان و پاکستان بودند میگویند که باید برای عملی شدن این موافقتنامه نیز گام‌های صادقانه برداشته شود.
گزارش بود از منیژه دیوه، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد امضای موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان. در این حال مقامات ریاست اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند امضای این قرارداد میان افغانستان و پاکستان از اهمیت زیاد برای افغانستان برخوردار است. البته در این مورد مصاحبه داریم با رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان که پس از فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان یعنی در نیمه دوم این ساعت این مصاحبه پخش خواهد شد. همچنان فراموش نکنین که در نیمه دوم این ساعت برنامه های از ازهر شریف و زن و زندگی پخش خواهند شد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت درست 3:30 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. حالا همکارم جاوید نعیمی با فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان در استودیو است.
بیش از 10 وزیر خارجه و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس بین المللی کابل وارد افغانستان شدند. این کنفرانس فردا در کابل آغاز می شود و وزیر خارجه آمریکا و منشی عمومی سازمان ملل متحد هم در آن شرکت خواهند کرد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که تعداد کشته شده های حمله انتحاری دیروز اکنون به 4 تن رسیده است. این حادثه پیش از ظهر دیروز در ساحه مکرو ریان 4 کابل رخ داد. مقامات ریاست امنیت ولایت هرات میگویند که مقدار زیاد سلاح و مهمات جدید را کشف و ضبط کردند. وزیر خارجه آمریکا کمک‌های تازه 500 میلیون دلاری را برای پاکستان اعلان کرد. این کمک‌ها در پروژه‌های آبرسانی، انرژی، زراعت و خدمات صحی متمرکز خواهد بود. در نتیجه برخورد دو ریل در شرق هند حداقل 60 تن کشته و بیشتر از 100 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح امروز زمان رخ داد که یک ریل تیز رفتار با یک ریل دیگر که در استگاه توقف کرده بود در ایالت وست بنگال تصادم کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا سفرش به کره جنوبی را امروز آغاز می‌کند. قرار است آقای گیتس در اواخر این هفته با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سئول یکجا شود تا با مقامات کره جنوبی راه‌های برخورد با عملیات احتمالی آینده بر این کشور را مورد بحث قرار دهد.
با تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان، طوری که قبلا هم اشاره کردیم، مقامات ریاست اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند امضای قرارداد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان از اهمیت زیادی برای افغانستان برخوردار است. این موافقتنامه دو جانبه دیروز در پاکستان میان مقامات افغان و پاکستانی صورت گرفت. احمد تکل در این مورد مصاحبه را با آزرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان انجام داده و ابتدا در مورد اهمیت این تفاهم‌نامه از آقای حافظی پرسیده است.
اهمیت از این از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی بسیار زیاد است. افغانستان یک کشور محاط به خشکی است و با بحر راه ندارد و اگر تسهیلات لازم به این مورد وجود بیاید، تولیدات افغانی تنها مسئله میوه خشک و میوه تازه نیست، بلکه به میلیون ها تن مواد معدنی افغانی میتونه از طریق بحر با قیمت های ارزان به بازار بین المللی عرضه شود. همچنان صنایع پاکستان نیاز به مواد خام داره از منابع خود افغانستان و از منابع زیرزمینی آسیای مرکزی و با وضعیت موجود امکان انتقال حجم بزرگ اموال تجارتی و صنعتی بین دو کشور امکان نداره. مسئله سوم خود به موضوع ترانزیت و بارچالانی و ترانسپورتیشن اموال یکی از معضلات بود که گاهی گاهی سبب نارضایتی های مردم در دو جانب سرحد می شد و روابط سیاسی را اخلال می کرد. از این خاطر حل از این معضله که البته بسیار در این مورد کار زیاد شد و تقریبا 8-9 سال است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارت تجارت افغانستان و سایر مؤسسات اقتصادی هر دو کشور به این زمینه ها کار کردن. امریکایی هم با ما در این مورد داخل مذاکره بودن به عنوان دوست هر دو کشور که نمیتونستن به خاطر ترجیح دادن یک کشور به کشور دیگه به منافع طرف مقابل صدمه وارد شود از این خاطر از این موافقت نامه که بنا سر دو طرف است و خوشحال هستند و امو انکشاف سرحدی که بین سرحدات افغانستان و پاکستان است بر تسهیل از او هم این موافقت نامه میتونه خدمت بکنه.
شما به اهمیت از این موافقتنامه در سطح کشورها و در سطح دولتها صحبت کردین، اما چیزی که به زندگی روزمره مردم افغانستان و به اقتصاد از اونا کمک کنه در اون مورد برای ما روشنی پردین؟
خب به شما معلوم است که بدون یک چوکات حقوقی و بدون یک طرز عمل پذیرفته شده با معیارهای بین‌المللی و ملی و منطقوی انجام کارهای روزمره با دشواری مواجه میشن. این موافقتنامه میتونه اساس انکشاف تجارت بین از دو کشور باشه. به این ترتیب ما با یک کسر بیلانس تجارت بسیار شدید دچار هستیم و ما میتونیم همین کسر بیلانس تجارت به اشکال مختلف رفع بکنیم، ولی یکی از راه‌های حل از این مسئله انکشاف صادرات است. انکشاف صادرات به تسهیلات تجارتی و ترانسپورتی ضرورت داره و این تسهیلات تجارتی و ترانسپورتی بدون همکاری کشورهای همجوار و همسایه ممکن نیست.
آقای حافظی، به اساس از این توافق نو چقدر سهولت ایجاد میشه برای صادرات آسیای میانه از طریق افغانستان به پاکستان و هند و برعکس از پاکستان و هند از طریق افغانستان به آسیای میانه؟
در این مورد بی نهایت حجم مبادلات زیاد است. هندوستان یک بازار بسیار بزرگ است با صنایع سنگین و آهنگ رشد اقتصادی بیش از 9 درصد در سال و 1.2 میلیارد جمعیت، یک بازار بسیار کلان است و چون 300 میلیون نیروی مفق برآمده قدرت خیلی از بی نهایت بالا رفته، همه از یا میوه میخورند، همه از یا به تولیدات خوب و مرغوب آسیای مرکزی و افغانستان نیاز دارند.
مصاحبه بود با رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در مورد تفاهم نامه ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان، و این بخش برنامه به نشر برنامه های از اظهر شریف و زن و زندگی اختصاص یافته است.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون رجم یا سنگسار کردن و تأصیل اسلامی آن می باشد که در فقه اسلامی چه حکمی دارد. فعل فاحشه زنا در اسلام گناه است و هر گناهی در فکر اسلامی راهی برای آمرزش و مغفرت دارد. البته این مطلب را نباید فراموش کرد که در حقوق الله اگر تجاوز و گناه کبیره صورت بگیره، راه آمرزش او توبه کردن است. خداوند متعال می فرماید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. مگر آن کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل نیکوی انجام دهد، آنان خداوند متعال بدیهای ایشان را به خوبی تبدیل می کند و خداوند آمرزگار مهربان است. و در حدیث قدسی از زمانی که انسان گناهی را مرتکب می شود سپس استغفار می کند، خداوند متعال می فرماید که عبدی علم ان له رب یغفر الذنب و یأخذ بالذنب فقد غفرت له. بنده ام دانسته است که پروردگاری دارد که گناه را می بخشد و به گناه می گیرد، پس من او را بخشیدم. و در حدیث قدسی دیگری است یا عبادی الم تکونو تذنبو فتستغفرو کنتو خلقتو آخرین اذنبو و استغفرو فغفرتو لهم. اگر شما گناه نمی کردید و استغفار نمی خواستید، من مردم دیگری را خلق می کردم تا گناه کنند و سپس استغفار نمایند تا آنان را بیامرزند. امام غزالی میگوید گناهی که برای انسان شکستگی و فروتنی بیاورد بهتر از عبادتی است که انسان را در برابر بندگان خدا مغرور و خودخواه بسازد. در این چارچوبه زنا که از جمله گناهان بزرگ است، تا وقتی که میان انسان و خداوند متعال باشد انسان باید استغفار کند و اگر کسی هم از این گناه مطلع می شود آن را بپوشاند و در صدد سر و صدا و فضیحت نباشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند ایها الناس قد آن لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبدل لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ای مردم، وقت آن رسیده است که خود را در معرض اجرای حدود خداوند قرار ندهید و کسی که از شما این گناه را مرتکب می شود باید خود را بپوشاند همانطوری که خداوند او را پوشیده است. این خطاب به کسی است که او اعتراف کرده بود که مرتکب جنایت زنا شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در رغبت دادن به پوشیدن این گناه تشویق کردند. یعنی آبروی خود را اگر خود بریزید ما مجبوریم حدود خداوند را بر او جاری کنیم. و حالا وقتی که از اجرای حدود در مورد گناه زنا صحبت کنیم، حد زنا در صورت ثبوت آن در قرآن کریم صد دره آمده است. خداوند متعال در سوره النور آیه دوم می‌فرماید: الزانیه و الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. زن زناکار و مرد زناکار را صد دره بزنید. این آیت طوری که دانشمندان میگویند همه بر آن هستند که آیت مطلق است و مقید به محسن و غیر محسن نیست. از حد زنا در کتاب خداوند صد در است و فرق میان محسن و غیر محسن، یعنی کسی که ازدواج کرده یا نکرده، این فرق در احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم آمده است که البته احادیث وارده در این مورد خبرهای واحدی است، یعنی مفید گمان نه بیان قطعی است که راهی جز آن نباشد. و همه علمای مصطلح الحدیث و جمهور اصول فقه بران هستند که خبر واحد مفید گمان است و در فقه حنفی قیاس بر آن مقدم می شود. در مورد اثبات حادثه زنا باید گفت. زمانی که در مورد اثبات فعل زنا صحبت کنیم تا حد بر آن جاری شود، نخست باید به قاعده طلایی اثبات در فقه اسلامی اشاره کنیم که در واقع این قاعده قبل از قاعده اساسی وضعی در قانون فرانسه می باشد. مبنی بر آن که ادفاع الحدود ما وجدتم لها مدفعن، حدود را تا حد امکان دور بدارید. در حدیث دیگری از حضرت عایشه صدیقه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه. در روایت ابن ماجه است. حدود را از مسلمانان به دور دارید، اگر راهی برایش پیدا می شود آن را بگذارید. و اینکه امام یعنی رهبر مسلمانان یا رئیس دولت یا مسئول اول الامر مسلمانان در عفو کردن اشتباه بکنه، بهتر از آن است که در مجازات کردن اشتباهی کرده باشه. در واقع این قاعده طلایی مهمتر و عظیمتر از قاعده قانونی است که میگوید شک و تردید به نفع متهم تفسیر میشود. اما پیرامون وسائل اثبات زنا که اگر کسی احادیث و آیات وجوب ستر مسلمانان را رعایت نکنه و بخواهد سر و کارش با فضیحت کردن مسلمانان باشد، این بدین اساس است: زنا یا به اقرار یا به شاهد و یا با حدوث حمل ثابت می شود. نخست اقرار 4 بار به شکل صریح و این که در هیچ مرحله ای از اقرار خود بر نگرده، قبل از حکم کردن قاضی، بعد از حکم کردن قاضی و اثنای اجرای حکم حتی، و در هر مرحله‌ای که انسان اقرار کننده از اقرار خود بر فعل زنا برمیگرده، حد از وی برداشته میشه. با در نظر داشت این که اقرار کردن از نظر شرع کار نامطلوبی است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از چند بار رد کردن آن کسی که اقرار کرده بود به فعل زنا که ماعز رضی الله عنه بود، گفتند که آیا تو دیوانه ای که علیه خود اقرار میکنی؟ پس پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اینقدر سعی داشتن و تلاش داشتن و قلب ایشان برای همه افراد امت و آبروی آنها و سلامت و زندگی آنها اینقدر حرقت داشت. دوم، شهود یعنی گواه است، یعنی گواهی دادن 4 مرد عاقل و بالغ و عادل که البته ممکن نیست به کمتر از آن اکتفا بشه. صحابی بزرگواری که سعد بن معاذ رضی الله عنه بود، در این مورد از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم پرسید: اگر کسی از ما مردی را با زنش همخوابه ببیند، او را مهلت بدهد تا 4 شاهد حاضر کند؟ یعنی به صیغه بسیار تعجب و گویا انکار این سوال را کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ چی گفتند؟ فرمودند: نعم، آری، همچنین است، امری که از اول تاریخ اسلام تا به حال ثابت نشده است. و اگر کسی این اتهام را وارد میکنه، جزای آن در قرآن حد قذف است که 80 دره باشد که شهادت آن هم تا زنده است مورد قبول و پذیرش نیست. سوم از وسایل اثبات ظاهر شدن حمل است. سومین وسیله ظاهر شدن حمل، آن هم در صورتی که خود زن سبب حمل را فعل زنا قلمداد بکنه، که اگر سبب دیگری غیر از فعل زنا و رضایت کامل او با این فعل باشه، باز هم حد بر او نیست. گفته می شود در زمان عمر رضی الله عنه زن حاملی را که آوردند که گفت من خوابم سنگین است، کسی با من این کار را کرده و بیدار نشدم. حضرت عمر گفت این خود شبهه است. ادراء الحدود به شبهات، این شبهه به وجود آمد و حدود را با شبهات از مسلمانان بردارید. به دستور داد که قماندانها و فرماندهان عمر بن خطاب هیچ کسی را به تهمت نکشند و فقط باید امر شخصی خود او در اجرای کشتن انسان مسلمانی باشد و هیچ نوع رفتار نامناسب، گفتار نامناسب و حتی رفت آمد اشخاص متعدد در منزلی از منازل راه اجرای حد نیست. در حدیثی به روایت ابن عباس آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند اگر من بدون دلیل کسی را مجازات می کردم، باید فلان زن را مجازات می کردم که نامی از اسمها را گرفتند، زیرا بدرفتاری در گفتار و در حالت و کسانی که به منزل وی رفت آمد می کنند کاملا روشن است. پس در مجموع حد زنا به شکل کلی همان 100 در است و نص صریح کتاب الله بر همین حکمت. و اما حد سنگسار فقط به خبر واحد آمده است و ما نمی توانیم دین عظیم اسلام و عظمت پیامبر صلی الله علیه وسلم را در احکام مجازات و عقیده جز از نص قطعی و ثبوت و قطعی و دلاله برگیریم که همانا آیات احکام و سنت های متواتر است. از خداوند متعال توفیق عمل می خواهیم به نبی و آله صلی الله علیه و سلم.
مشکل دغه د چې جنې مکتب ته نه پېژنې
باور اعتبار له دوه چیز د کار کولو
خبرې دي چې وی غټول اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي ستاسو په خبرونه پیل کوم. ولې د افغانستان د حکومتي ادارو په لوړ څوکیو او د مدیریت په چارو کې د ښځو ونډه کمه ده؟ د خبرونه په لومړي مطلب کې هم دې پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه کوو.
یعنی د ښځو په مقابل کې داسې کرکټر
بیا به د وی تاسې مېرمنې د زړخواله ووري چې د ژوند په هر ډول شرایطو کې د خپل بچو سمې روزنې او تعلیم ته لومړیتوب ورکړي.
بس ما د دې لکه د زیارت ملنګ د دروازې کې ولاړ دی
او د خبرونه په پاتې شی بوک به هم د ښځو په باب څولن خبرونه در واورو. د ټول شوی مطالب ز شریف صافی تاسو وړاندې کوم. د ښځو چارو وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون له نورو دولتي ادارو سره په ګډه د څو کاله دې هدف ته د رسیدو لپاره کار کاوه چې د افغانستان د حکومتي ادارو په رهبرۍ کې د ښځو ونډه او برخه 30% ته لوړه کړي. دې هدف ته د رسیدو لپاره بې شمېره غونډې او سیمینارونه ونیول شول او د ډول ډول پلانونو له جوړولو او اعلانولو برسیره ډېر لګښتونه هم وشول، خو لا هم د دولتي ادارو د رهبرۍ په چارو کې د ښځو ونډه په وړو کې د مالګې هومره ده. موږ د دې کار د علتونو معلومولو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د بشري منابعو رئیس میرویس احمد زینه پوښتنه وکړه چې ولې د حکومتي ادارو د مشرتابه په چارو کې د ښځو ونډه لږه او په نشت حساب ده. نوموړي وویل
اصل کې د تیرو جنگونو وسته باندې ښځو ونه شو کړلای چې څومره لازمه وه خپله تعلیمي سطح لوړه وساتي، تا تعلیم مخته بوزي. نو یو عمده عامل د دې دا چې ظرفیت خزینه او خویندو کی کم ده، او بل عوامل داده چې اکثر زمونږ ورونه هم د خزینه او د چون کې افغانی ټولنه ده په دې کې سترګې نشو پټولی چې اکثر ورونه نه غواړي چې د خزینه او امیرونو د لاس لاندې کار وکړي.
د کتونکو په وینا زیاتره وخت چارواکي د خپلو ماتو پړه پر تیرو جګړو او روانو نام نه وراچوي، کنه دا به څوک ومني چې د دولتي ادارو په زرګونو لوستو خزینه کارکوونکو په منځ کې دي د ګوتو په شمېر څو تنه پیدا نشي چې په خپلو ادارو کې لوړو پوستونو ته ځانونه کندید کړي او یا د ټولې دا وړتیا ونه لري چې د رهبرۍ چارې سنبال کړي. د چارواکو له دا ډول دلیلونو سره سره داسې مېرمنې شته چې د رهبرۍ په کچه خپلې ورسپارل شوې دندې ښي او په بریالیتوب ترسره کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د لوړو زده کړو د انسټیټیوټ تدریسي مدیره او مرستیاله شاهجهان بیگزاد دا ډول مېرمنو ښه مثال ده.
خوشبختانه چې په درې کاله کېږي چې زه دلته کار کوم، د ورونو خویندو نه ډېر ښه خاطره لرم. دا زما تر امر لاندې د نظر په سلسله مراتب د اداري ټول پروګرامونه، د درسي پروګرامونه، د اداري کارونه مشترکن د مخته بیایو. مونږه هیڅ مشکل ورونو سره خویندو سره نه لرم، خصوصا هغه ورونه چې ما سره کار کوي د استادان دي ټول د رتبه علمي لرونکو استادان دي. ډېر خوشاله یم، افتخار کوم په دې مؤسسه کې په دې خپل کار او روزګار او خپل استادانو محصلینو او خویندو.
کله کله په غوښتې او ناغوښتې ډول په ځینو دولتي ادارو کې له ښځو سره رخه کیږي، د دوی وړتیاو ته د شک په سترګه کتل کیږي او د پرمختګ مخه نیول کیږي. د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژۍ د لوړو زده کړو د انسټیټیوټ استاده میرمن زرغونه هم دا خبره کوي.
خلک ستا دي چې هغوی یعنی د ښځو په مقابل کې یو داسې یو کرکټر غوره کوي چې نه غواړي چې دوی نه پورته چوکۍ کې کار وکړي او یا هم د دوی نه لوړې زده کړې او تحصیلات ولري. خو زما نظر خپل نه شي دی چې ښځې باید که اگر چې داسې مسایلو سره مخامخ کېږي دوی باید بیا هم د دې مقابل کې مبارزه وکړي او ماتې ونه مني.
تجربه ښودلې ده چې میرمنې کولی شي د رهبرۍ چارې له نارینهو سره سمې سنبال کړي. د نړۍ په نورو هیوادونو او اسلامي ملکونو کې بشمیره خزی په بریالیتوب د رهبرۍ چاري سنبالوي. لدی برسیره د افغانستان په تاریخ کې داسې ډېری میرمنې شته چې په خپل وخت کې لوړې هیوادنې چاري په بریالیتوب ترسره کړي او خنومې پریښې ده. ځکه خو کارپوهان وایي چې مسؤولو ادارو ته پکار ده چې په دې برخه کې د ښځو ونډه زیاته کړي. د دنیا په نورو ملکونو کې حکومتونه میرمنې هڅوي چې کار وکړي، خو په افغانستان کې ښځې کار غواړي مګر څوک کار نه ورکوي. په دغه ملک کې د فقر کچه دومره لوړه ده چې که بېوزله میرمنې هر څومره خواري وکړي ایله خپلو بچو ته یول مړې ډوډۍ وګټي. د ژوند په دا ډول سختو شپو کې چې د بچو د ګیډې مړول ګران وي، پر هغو تعلیم کول او د دوی سالمې تربیې ته پام کول د عادي ښځو کار نه دی. دا ډول ښځې د درناوي او لمانځنې حق لري. د کابل خاري و اوسیدونکو میرمن تورپیکی چې اوس مهال د پاملرنې مؤسسې لخوا په موقت ډول د کار فرصت ورته برابر شوی دی، د همداسې میرمنو له ډلې نه ده. هغه په ژړا ژړا د خپل کنتون کیسه کوي او وایي چې څومره سختۍ ورباندې تیرې شوي دي.
خلکو ته ګورم، خپل ژوند ته ګورم، ژوند د خاورو سره ګډوډ دی. زه تا ته څه ووایم، پنځه بچې یو د اخرنۍ هلک دی، څلور دانې مې جنکیانې، دوې دانې وت شوي دي، دوې دانې شته. بس زه هغو د په هر څه پسې اریانه یم. پاکستان کښې مهاجر شوم، هلته ولاړم. الله ته هی ودې کومک راسره کوه چې بېرته دلته راوګرځېده. دا قدر کې څو شی نه و چې وې خورو، در بدر بې عزته نه، یو بل ځای و. والے شپ ڈوڑی خوڑ دیگم دا چخلو ڈک چراغ نو شای نو اغم مرچاری و بخوڑل وال مورداری اگلو اغم مورداری اگلو مال مور نو اشپاس خانه لری کول لری زای لری سامانو نو مگرد تر خواب لانی پراتا
تورپیکای اوګدا موده په غونډي ملک پاکستان کې کډواله و ل خوري غریبۍ سره سره یې هلته پخپل بچیانو مکتبونه وویل او ل دې عمل خوشاله و چې یو نیم د خیر کسانو بم رسور سر کوله خو د دې پوینه ل کله نه چې خپل وطن ته راغلی ده نو د ژوند ل ډیرو سختیو سره مخ ده هغه وایي چې فقر د بچو د ګډو مړول غم او وزګرتیا هغه بلاوې دي چې دې ته مخه کړی ده او د دې ژوند دی ور تاریخ کړی دی
قریب و اته کال دلته وګرځېدم یو اته کال پاکستان کې وګرځېدم دغه ستار په در پاکستان کې خلا بیا شو ورچا کومک را سره کاو یو پر سال وړ کوټی دې هرڅ دلته چې اغلی به خې در په در وړه وړه ماشومان را پات زه په غوب سیاریان هغه په ما په سیاریان مخکې مو چې خاوند ژوندی و هغه غرونه یې وارول ماتې ډوډۍ پیدا کوله وظیفه یې درلوده مټر یې تر پښو لاندې و ژوند یې سم اوس چې هغه شهید زموږ ژوند د خاورو سره چل ول اوس نو ژوند سمېږ چې په کور کې د نارینه غټ بچی نه یي او مېړه دې شهید هغه د دوه میاشتې نه یې و چې ما ته پات دا نورو کوچنیانو سره هل 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 دار چا خبرې وړه دا وړه ها وړه بې سرنوشته ژوند و تیکه تیکه پارچا پارچا د کلیوالو کالي به مې دوه جوړې درې جوړې جوړول هغه به هغه به پنځه روپۍ شپږ روپۍ داسې به په لاس راکړې پاکستان کې هلته هم داسې دغه نه و دلته هم داسې
نوموړي وایي چې زه د کار په لټه کې یم خو څوک کار نه راکوي د هغې په وینا دوه لوڼې واده دي خو لا یې هم د پنځم او لسمو ټولګیو بچیان د دې له غاړې دي تورپیکۍ له دولت او مرستندویو موسسو نه د کار غوښتنه کوي
پورت غواړي کتاب غواړي کتابچا غواړي قلم غواړي بس په هغو پسې سرګردان لالوانه دي یو کوڅو کې واچو معلمې ته یې ویل وکه مکتب ته یې ورسره وزغله معلمې ته یې ویل وکه چې دا داسې پلارې شهید څه وایي دې خیر دی تاسې نو کوشش ورسره کوئ یو ورور مې دی هغه هم واړه واړه بچي دي تکاوت یې کړې په کور کې ناست دی زم ورسره یم پاکوش غاښ کې ورسره ناست دی په یوه تا کې
دلته څو ساعته کار کوي
دلته په دا شپږ بجو د کور حرکت کوو دلته چې راسو اووه بجې حاضرې ده بیا تر څلور بجو پورې یو دلې کار کوو تنخواه څلوېښت ورځې کار دی تنخواه شی چې کېږي هغه ورکوي
نو څه غواړې راتلونکي کې دغه خو تا ویلې چې د څلوېښت ورځو لپاره دا د دې مؤسسې د خوانه کار دی نو بعد د هغې نه به څه کوئ څه غواړې دولت نه څه غواړې
موږ سره دې کومک وسي چې زما بچیان تعلیم وکړي بې سرنوشته در بدر تیکه تیکه کار دی دایمي وي چې سم نه کوئ معاش ولري سړي د بچیانو چاره به وسي
عزتمنو اوریدونکو اوس به هم له وکمی رشیدی څخه د خزو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو د یونیسف اداره د سرپل ولایت د چارباغ د نجونو د ښوونځي نوې ودانۍ جوړوي په دې ودانۍ کې نه درسي خونې په پام کې نیول شوې دي د سرپل ولایت د پوهنې رئیس عبدالغفور د تیرې دوشنبه پر ورځ باختر اجنس ته وویل دغه ودانۍ د یونیسف ادارې په مالي مرسته د څه د پاسه نه اویا زرو ډالرو په لګښت په شپږو میاشتو کې جوړیږي د امریکایي وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل هلمند ولایت ته د سفر په بهیر کې د دغه ولایت په مرکز لهکرګا ښار کې د 520 نسایي ولادي روغتون د بنسټ ډبره کېښوده ډاکټر سوریا دلیل په دې غونډه کې د خبرو په ترڅ کې د دغه روغتون جوړول د دغه ولایت خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې یو ښه ګام وباله او د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو او ساتلو کې د دغه ولایت د خلکو رول ګټور وباله د عامې روغتیا وزارت سرپرستی زیاته کړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عامې روغتیا وزارت هلې ځلې کوي چې هیوادوالو ته په برابر او عادلانه ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي په ختیځ ولایت لغمان کې ولسی جرګې ته نوماندې میرمنې وایي نا امنیو یا ټاکنیز کمپاین له ستونزو سره مخ کړی دی د لغمان ولایت په مرکز میترلام کې د هیواد راتلونکو ولسی جرګې ته یوې خپلواکې نوماندی میرمن ډاکټر زکی قدرت جلیلی وخت خبري اجنس ته وویل په لغمان کې زموږ ټاکنیزې هلې ځلې یوازې د ولایت په مرکز پورې محدودې دي. هغې پر دولت غږ وکړ چې په لغمان کې د ولسی جرګې لپاره د ښځینه نوماندانو د امنیت پر خوندي کولو غور وکړي. خو د لغمان ولی محمد اقبال عزیزی بیا د یادې نوماندې له دې اندېښنې سره همغږی نه دی او وایي د دولت وسلوال مخالفین په لغمان کې دومره حضور نه لري چې له عملی خلکو ته اندېښنې راولاړ شي. لغمان پولیسي جرګه کې د میرمنو لپاره یوه څوکۍ لري چې دا مهال یې د ګټلو لپاره تر لسو زیاتې میرمنې په مبارزه بوختې دي. قدرمنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر دې دمه مو له ملتیا نه مننه کوم، خو تر تلو د مخه که غواړئ چې موږ ته لیک راوستوئ او یا هم د خپرونې په باب خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو ستاسو لپاره زموږ پوستي پاتې دي. د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه ازادي راډیو د پوست بکس شمېرې دي: قندهار 22، خوست 1، جلال آباد 4، په کابل کې 44 1 او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: ازادي راډیو پوست بکس 1 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغې ورځې مو پلوی او بخونکې خدای سپارم.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.